کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهادة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال وقتی در قرآن آیه رو می‌فرمایند و اهل بیت علیهم السلام تبیین می‌کنند برای ما و بعد به ما فرمودند که آیات قرآن زنده اند و فرمودند قرآن دریایی است که پایانه ندارد، علمی است که تمام نمی‌شود. عرض به خدمتتون که ما توفیق داشتیم این آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله رو با هم تلاوت کردیم چند بار. توجهمون رفت به این که اهل بیت علیهم السلام یکی از ریشه های دشمنی با اهل بیت علیهم السلام رو همین بیان کردن و آیات و روایاتی رو تو این زمینه دیدیم. امشب توفیق داشته باشیم باز این بحث رو باز از منظر دیگری که به ما گفتن و واقعیت تاریخ همین رو نشون میده انشالله دنبال کنیم. بحث ما به اینجا رسید که به هر صورت حسادت موجب کینه میشود و شدت حسادت در واقع اون شدت حقد و کینه رو تعیین میکنه. روایاتی رو از اهل بیت علیهم السلام خوندیم. باز یه روایتی درباره کینه نسبت به حسد و ارتباطش با هم بخونیم و انشالله بحثمون رو پی بگیریم. یه خطبه هست معروف به خطبه حمام یا همام یا خطبه متقین که در نهج البلاغه احتمالاً دیدین که حضرت صفات متقین رو بیان میکنن. این خطبه در بعضی از مجامع روایی آمده با یه تفاوتی در بعضی قسمت‌ها. منی که دارم نقل می‌کنم خدمتتون روایتی است از امام صادق علیه السلام که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کنن خطبه حمام رو. اونجا حضرت فرمودند که متقین کسانی هستند که وده یعلو حسده و عفوه یعلو حقده. آدم متقی، آدم خداترس، آدمی که به اصطلاح حرمت خدا رو نگه می‌داره، چون تقوا اونجا که صفات متقین رو خواست، تقوا خب یه مسئله کلیدیه. خدای متعال در قرآن می‌فرمایند که جزی نیست که فقط از متقین پذیرفته می‌شود. قبلا هم عرض شد در داستان هابیل و قابیل انما یتقبل الله من المتقین، جز این نیست که خدا از متقین میپذیرد. تقوا کسی که تقوا داره ممکنه معصیت کرده باشه یا معصیت بکنه، ممکنه تو دلش یه چیزایی بگذره، ولی تقوا موجب میشود او گناهش را آشکار نکنه. میل به این نداشته باشه دیگران گناه او رو خبردار بشن. متاسفانه امروز یه فاجعه‌ای که رخ داده اینه که جوان گناه میکنه، بعد افتخار میکنه به گناهش و نقلم میکنه برای دیگران، بعد به دیگرانم مثلا تو شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنه. و مثلا چه معنایی داره یه نفر خودش رو مثلا عکسش رو با همسرش پخش کنه؟ این چه ادبیه، چه حیاییه؟ اگر کسی گناه رو بد میداند، نشانش اینه که وقتی گناه میکنه شرمنده میشه، توبه میکنه. داردار خبردار من گناه کردم که نداریم. امروز خیلی عجیبه، جوان گناه میکنه، حالا این قدیم هم بوده، بعد حیا نمیکنه. تقوا خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. به هر تقدیر از صفات متقین این است که ممکنه حسد مثلا به او رخنه کنه، در او راه پیدا کنه، اما ودهو یعلو حسدهو. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آدم دوست داره، ابراز دوستی و ابراز محبت میکنه، اگر در این میان چیزی پیش آمد که حسادت منو تحریک کرد، اون وده، اون محبته، یعلو یعنی سرریز میکنه، غلبه پیدا میکنه، بالاتر است، بلندتر است، حاکم است بر حسد او. نمیذاره این حسد شکل بگیره، محقق بشه. و عفوه یعلو حقده. اگه کینه یم یه دفعه تو دلش اومد، اصلا آمدیم یه نفر واقعا یه ظلمی رو در حق من کرد و واقعا هم حق با من بود، متقی اینطوریه، چون در پیشگاه خدا و امام زمان علیه السلام داره زندگی میکنه دیگه، عفش، گذشتش، یعلو حقده، یعنی نمیذاره حسادت و کینه ورزی در او در واقع شعله ور بشه و فعال بشه. حضرت فرمودن الحقد و نارون کامنه. حقد یک آتش پنهانیست، لا تطفا الا بالظفر، که این آتش خاموش نمیشه مگر اینکه شما پیروز بشی و غلبه کنی، بحث میکنی تا اونجای پیش میری که طرف به غلط کردن بیفته، رانندگی میکنی تا اونجای پیش میری که طرف بیفته تو جوب یا پارک کنه یا اصلا یه چیزیش بشه. این حقده، این کینه است، یه آتشیه، شعله‌ور نیست. اگه من شعله‌ورش بکنم دیگه میره جلو تا جایی که من کار دست خودم بدم. حالا این پیروزی معلوم نیست چجوری میخواد محقق بشه، به چه وسیله‌ای در واقع میخواد نصیبم بشه، دیگه پناه بر خدا. خب یه روایت بخونیم و بحث و انشالله بریم تو اون نقطه‌ای که امشب توجه بیشتری بکنیم، یعنی موجب توجه بیشتری بشود. حضرت فرمودن که مؤمن، ان المؤمن یغبت ولا یحسد و المنافق یحسد ولا یغبت. امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمن در واقع صفتش اینه، غبت می خورد اما حسادت نمی کند. منافق غبت نمی خوره ولی حسادت می کنه. این حالا اجمالا نزد ما باشه که دشمنان اهل بیت علیهم السلام که حسادت می‌ورزند از جنس منافقانند و اینو ما می‌دانیم. منافق کسیه که تظاهر به دین و دینداری می‌کنه، خودشو مدافع دین می‌داند، ولی از در واقع داره کار خودشو می‌کنه، اهداف خودشو داره دنبال می‌کنه. حسود کسیه که نمی‌تواند فضل صاحب فضلی را ببیند و اگر که این آتش زبانه بکشد تا جایی می رود که اون محسود رو از بین ببره. اشاره شد به داستان حضرت آدم، داستان حابیل و قابیل و داستان حضرت یوسف و برادرانش. اینها رو دیگه همه انشالله متذکرین و آیات رو به یاد دارین که داستان چگونه بوده. یکی از کارهایی که حسود میکنه، خب اینی که فضائل اون محسود رو انکار میکنه. عنایت فرمودین. مثلا خدای نکرده من به کسی حسودیم میشه، میان به من میگن فلانی آدم مؤدبیه. ببینید اگر بیان بگم فلانی آدم مؤدبیه، حافظش خوبه، در کاراش منظمه، یه بیلم تو خونه داره، شما به بیل داشتن او تو خونه حسادت نمی کنید چون اینو فضل نمی دونید. توجه می فرمایید؟ به چی ما حسادت می کنیم پناه بر خدا؟ به چیزی که اونو فضل می دونیم. لذا محسود خیلی ویژگی ها داره، خیلی چیزا داره، خیلی سوابق داره، اونا به دردتون نمی خوره. اون چیزی آدم حسادتش برانگیخته میشه که اون رو فضل میبیند. خدمتتون یه بار عرض شده بود که حسود وقتی حسادت میکند هم فضل رو تشخیص میده، هم اقرار به فضل در محسود داره. ببینید الان بنده اینجا نشستم ادعا بکنم، یا یه کسی بیاد بگه که این سخنرانی که داره سخنرانی میکنه میتونه مثلا فرض کنید پهلوان ترین آدمی که وزنه برداشته، مثلا میگم 300 کیلو برداشته، میگن آقا این سخنران میتونه 600 کیلو وزنه بلند کنه. شما میفهمین این اصلا نمیچسبه به این قد و قواره، به این سخنران اینا نمیخوره. یا میتونه با سرعت صوت را بره، نمیشه دیگه، خودتون میفهمید اینو. اصلا این حسودی بابتش نمیکنید چون اقرار به این فضل نمیکنید. حسودی مال اون جاییه که ما این فضل رو در محسودمون میپذیریم اجمالاً و ناراحتیم از این. پس هم باید فضل باشد و هم باید اقرار به فضل در ما باشد. اگه بگن این بچه تازه رفته مدرسه میتونه انشا بنویسه مثل شکسپیر، شما میخندین. خب جمله رو گفت دیگه. اما بگن مثلا بلده یه گل بکشه نقاشی کنه، هیچ بچه‌ای نمیتونه، این حوزه رو میشه پذیرفت، قابل پذیرشه. پس اگر بگن محسود ما نمیدونم فلان شیء تو خونش داره، بیل داره، کلنگ داره، میگن به من چه که داره. اما اون چیزی که فضل شد و من اجمالا اقرار به فضل کردم، اون منو آزار میده پناه بر خدا. چی کار میکنم من؟ اولین گامی که برمیدارم اینه که دقت کنید انکار میکنم این فضل رو، فضیلت رو انکار نمیکنم، این که این فضل مال او باشه انکار میکنم. وقتی پیامبران الهی میان پیش امت، قرآن کریم در بعضی موارد میفرماید داستان اینه، میگن تو چرا پیغمبر شدی؟ یه ملکی پیغمبر بشه، چرا ما نشدیم؟ مثال عرض میکنم، یعنی در این که پیغمبری فضله، در این که یه نفر میتونه پیغمبر باشه بحثی نیست، چرا تو؟ لذا انکار میکنه فضل محسودو. خب این رو میدانستیم، اما یه پله جلوتر بریم، اون فضیلتی که در محسود انکار کرد و به خودش نسبت میده، اونو دقت کنیم. اهل سنت به ما ایراد میگیرن، شما چرا اهل بیت علیهم السلام رو معصوم میدانید؟ شروع میکنن بحث میکنن، آقا اصلا اسمتی وجود نداره، فلان فلان، خیلی بحث میکنن راجع به انبیا و ائمه. نوبت به خودشون که میرسه، صحابه رو به گونه ای میدانند که اگر کسی صحابه رو در موردشون سوال داشته باشه، نقد بکنه، به چالش بکشونه، کافر میدوننش، محدور الدم میدونن. مشکلشون اینه که ما چرا صحابه رو لعن میکنیم دیگه؟ صحابه مگه چه شأنی دارن ما لعن میکنیم؟ میگه نه اینها فلانن فلانن. میگیم آقا نسبت داشتن با رسول خدا این یه ارزشه. میگه نه آقا یعنی چه؟ همه یکسانن. وقتی ببخشید من خفه شدم، حالا میگه زنان پیغمبر، صحابه پیغمبر، همون چیزی که گفت. نه، نوبت به خودش که رسید شد آره. این گونه است که شما تو تاریخ میبینید که یه ریل گذاری شده که دوتا در واقع خط هست، ریل دوتا خط داره دیگه، یه خط انکار فضائل اهل بیت علیهم السلام، یه خط دیگه همون فضائل رو به خودشون نسبت میدن. یک کار بعدی هست که حالا الان موضوع بحث ما نیست، اگه رسیدیم اونم انشاءالله عرض میکنیم. علامه عسکری رحمت الله علیه در کتابهاشون از جمله در کتاب نقش ائمه در احیاء دین اینو خیلی علمی مستند بیان کردن که چجوری این عملو انجام میدن، چجوری آمدن هر آنچه که به پیغمبر نسبت داده میشد از اجداد پیغمبر، از هر چی که به پیغمبر منسوب میشد اونجایی که ما نمیخوایم، دختر پیغمبر، برادر پیغمبر، اجداد پیغمبر، همه اینها رو یه خراشی بهش میزنن. ولی از اون بر کسی حق نداره به زنان پیغمبر یا صحابه پیغمبر خراش بزنه، در حالی که شما برین قرآن بخونید، سوره تحریم رو بخونید، خدا رسماً به دو زن از زنان پیغمبر میگه اگه با این وضع پیش برین خلاصه کارتون زاره. و بعد خدا میگه عسا ربه ان طلقکن، ای بسا خدا شما رو طلاق بده، شما زنای پیغمبر، و جایگزینش چه زنانی بیاد بریم ببینید. مسلمات، یعنی زنانی که از شما از نظر مسلمانی برترن، از نظر تسلیم بالاترن. چند تا صفت قرآن میگه و ابکارا که همه عالم بفهمن زنای پیغمبر بعد از خدیجه سلام الله علیها اصلا نمیتونن ادعا کنن ما بهترین زنان عالمیم. توجه کنی ببینید، پیغمبر ما نیامد بگه من زنی انتخاب میکنم که بهترین زن باشن نظر نمیدونم تقوا و قانتات مستوات اینا، نه 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 نه، مثل زنای شما که فردا شما ماتم نگیرید بگید پیغمبر رو پیغمبر بود، بهترین زنا از نظر صبر و حوصله و دیانت و عبادت و تسلیم و اینا مال پیغمبر بود، این خبرها نیست. اتفاقا به عکس، خدا بدترین رو نصیب میکنه که ما زندگی کردن رو یاد بگیریم. حالا اون جهتاش بماند، عرضم اینه خدای متعال تو قرآن رسمن میگه زنای پیغمبر اینجوری هن، اگه خدا بخواد طلاق میده بهتر از اینا نصیب پیغمبر میکنه. وقت تو میای برای زنان پیغمبر شأن درست میکنی؟ اینو به شما عرض کردم، به یه سنی گفتم که شما که به ما میگید چرا ما صحابه رو لعن میکنیم، ما میگن صحابه کسیست که پیغمبر رو دیده، حتی مدلای مختلف میگن، میگن ولو در گهواره بوده، ولو دیده و ایمان نداشته، ولو دیده و بعد ایمان، خیر هزار جور حرف میزنن، ولی فصل مشترکش اینه که پیغمبر رو دیده دیگه، صدر اسلام پیغمبر رو دیده و مسلمان بوده و هرچی، این دیگه خوب خوبشه. گفت شما چرا صحابه رو نفرین میکنین، لعن میکنین؟ گفتم صحابه کیان؟ گفت کسایی با پیغمبر بودن. گفتم قرآن نمیگه و من حولکم من الاعراب منافقون؟ با پیغمبر منافق نبوده؟ گفت چرا بوده؟ گفتم منافق ظاهرش مسلمانه دیگه. بعد گفتم منافقین فی الدرک الاسفل من النار نیستن؟ گفت چرا؟ گفت پس ما داریم کار درستی میکنیم، بدترین جنبندگانی که در زیرین طبقه جهنمان داریم ما نفرین میکنیم. یکم فکر کرد گفت آره من چطور تا بار توجه نکردم. وقت بریم ببین راجب صحابه چی میگن، بعد کل دین و دیانتشون از صحابه میگیرن، صحابه‌ای که توشون منافق ملعون وجود داره. دقت فرمودین؟ تو حق نداری برای کسی شأن الهی قائل بشی، قائل بشی ما اون شأن رو قطع میکنیم و اونو شرک میدونیم، ولی خودمون حق داریم این کارو بکنیم. اون کسی که در مسیر حسادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیش میره، یکی از کارهایی که انجام میده اینه. از این قبیل رو شما برین تو اون کتاب بخوانید چه چیزهایی رو به پیغمبر نسبت میدن، چه چیزهایی رو به حضرت ابو طالب نسبت میدن، چه چیزهایی رو به امیرالمومنین و اجداد او نسبت میدن، چه چیزهایی رو به حضرت صدیقه سلام الله علیها نسبت میدن. حضرت آمد خانه، دید پرده نقشداری است، ناراحت شد رفت مسجد، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از ناراحتی پیغمبر ناراحت شدن که چرا ما این کارو کردیم. بابا روایتو بخون، روایت نوشته آمدن در خانه یکی از زنان پیغمبر، چرا به حضرت صدیقه نسبت میدی؟ یه کاری میکنن هست صدیقه از صدیقه کبرا بودن بیفته، از اینکه رضایت او رضایت خداست. بالاخره جایی که پیغمبر از هست صدیقه آزرده خاطر میشه، بالاخره ما چیکار کنیم چی بفهمیم رضایت او رضایت خدا هست یا نیست؟ ببین کجا پیش مهره رو شل میکنن، برای اینکه اون جایی که از دو خلیفه حضرت ناراضی شد دیگه این عدم رضایت دیگه چیز مهمی نباشه. و از اون طرف شروع میکنن به ساختن فضائل. امشب من میخوام چند تا از فضائل خلفا رو براتون بخونم. وقتی فضائل خلفا رو بر کسی میخوانند که اونها رو میشناسد، فائده اش برای او آن است که براعتش بیشتر میشه. اینا چیزایی است که تو کتاباشون نقل میکنن و باهاش لذت میبرن. اینا در واقع ستونهای اصلی واقعه کربلان، دقت بکنید. و اون وقت بعضی از این فضائلی که من میخونم شما دقیقاً میبینید اینا از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. این که عرض میکنم در کتابای اهل سنت هست. بعضی ها رو انقدر کتابا نقل کردم، مثلا من یه دونش رو شمردم 13 تا منبع از منابع اهل سنت اینو نقل کردن. اینو در سه ها آوردن، علمای دیگه شون هم اینو نقل کردن که پیغمبر فرمود. خدای ببخش من اینا رو میخونم، ما اینا رو قبول نداریم، فقط میخونیم که بفهمیم چه ظلمی به اهل بیت علیهم السلام شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عمر ابن خطاب اولین کسی است که خداوند در روز قیامت به او سلام کرده، پیغمبر نیست، عمر ابن خطاب، و با او دست داده، مصافحه می کند و دست او را گرفته وارد بهشت می کند. این عمرش، اونم خدایی که جسم داره. بخونید توی اون کتاب علم مسکنه میگه یوم یکشف عن ساق، روز قیامت خدا ساقشو میزنه بالا، مؤمنان اجمالا یه بهره ببرن. خدا ساق داره. بخاری اینو نقل میکنه، میگه هنگامی که یکی از منافقین مرد، فرزند او نزد پیامبر آمد، پیراهن آن حضرت را به عنوان کفن برای پدرش خواست و از آن حضرت درخواست خواندن نماز بر جنازه او و طلب مغفرت برای پدرش نمود. پیامبر پیراهن خود را به او داد. چون خواست بر پیکر او نماز بخواند، عمر ابن خطاب پیامبر را کشید و گفت مگر خداوند تو را از نماز خواندن بر پیکر منافقان نهی نکرده است؟ دروغ اندر دروغ. ببین قرار نیست پیغمبر منافقا رو نشون بده ها، که معلومش اینجا نماز نخونی منافق، اینجا خون منافق نیست. منافق کسی که ظاهرش مسلمانه، پیغمبرم قرار به ظاهر فلان کار داشته باشه. دروغ رو ببینید برای کجا داره میگه. بعد پیغمبر رو ببینید. گفتم خدمتتون یه کتاب چاپ کرده، کتاب چاپ کرده، نوشته هر وقت خدا میخواست به پیغمبر آیه ای رو بفرسته، سوره رو نازل کنه، اول با عمر هماهنگ میکرد. اگه عمر اجازه میداد خدا نازل میکرد بر پیغمبر. اینا رو گوش کنید تا اگه برگشتن به شما گفتن شما اهل قلووین، بفهمین کی داره این جمله رو به شما میگه، تا بفهمین قلوو یعنی چی، دروغ یعنی چی. روایت رو داره راویش هم میگه، من رو راویش رو دیگه نمیخونم. پیامبر اکرم فرمودن اهل آسمان و ملائکه نمیپسندن که انسانها و اهل زمین ابوبکر را تخطئه کرده و نسبت خطا و اشتباه به او دهند. دیدین چی شد ابوبکر؟ میگفتن ما معصوم نداریم ها، میگفتن پیغمبر اشتباه میکنه ها. بریم بخونید کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه، پیغمبر اشتباه میکنه، ولی ابوبکر نه، عمر نه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر زمان که آمدن وحی بر ایشان تأخیر می‌افتاد، عین روایت عربیش اینجا هست ها، چون روایت نیست ارزش نداره عربیشو خوندن. هر زمان که آمدن وحی بر ایشان به تأخیر می‌افتاد، یا حضرت یا قصد خودکشی می‌کرد، یا کرارن می‌خواست خود را از فراز قله پرت کند، و یا در نبوت خود به شک می‌افتاد و گمان میکرد که وحی به خانه عمر ابن خطاب انتقال یافته و عمر ابن خطاب پس از این پیغمبر خواهد شد. به به، مگه میگه چرا دنیا مسلمون نمیشن؟ اینا رو بخونن خب آخه برای چی مسلمون شن؟ این پیغمبرشه دیگه. جناب عمر ابن خطاب در مدینه مشغول خواندن خطبه نماز جمعه و آیات قرآن را می‌خواند.
یک دفعه سه مرتبه گفت یا ساریه الجبل. همه ماندن که چه اتفاقی افتاده. وسط نماز داره قرآن میخونه، فهم یا ساری الجبل، ساری اسم الجبل، یه اون کوه. بعد از نماز داره پرسیدن که چه شد وسط خطبه این چنین گفتی؟ گفت خطبه جزء نمازه، در این خطبه خواندن یک نگاهی کردم به ملکوت زمین و زمان، دیدم لشکری که برای فتح نهاوند فرستادم، دشمنان از چهار طرف میخواهند او را محاصره کنند و آنها را از بین ببرند. فرماندهشان ساریه بود. او را صدا زدم که بیایید به طرف کوه و از یک طرف با دشمن بجنگید تا آنها از چهار طرف حمله نکنند. آنها هم آمدن به سمت کوه جنگیدند. بعد از سه ماه که لشکر آمد به مدینه سوال کردیم که آیا این قضیه را شما هم دیدید؟ گفتن بله، در فران روز در بیابان نهاوند بودیم که صدای عمر در فضا تعین انداز شد. همه لشکر هم صدا او را شنیدن و او از مدینه صدا زد یا ساری الجبل، و اگر صدای عمر نبود همه از بین رفته بودیم و این پیروزی نصیب اسلام نمی شد. شما اهل قلوبین، با قرآن، با روایت، با سند تاریخی میگی، رد و شمسو میگی، تاریخ نگارا نوشتن، قرآن میگه، روایت میگه، تو وقت تو یه شیعه جربزه نداری باور کنی. میگه حالا ولش کن، حالا چه چیزیه این؟ رود نیل طغیان کرده بود، خانه های مردم داشت نابود میشد. آمدن خدمت عمر ابن خطاب که ای خلیفه رسول خدا، ای خلیفه رسول خدا، به داد ما برس که خانه های ما رفت. جناب عمر ابن خطاب گفت یک سفالی برای من بیاورید. سریع برای آوردن، با دست مبارکش به روی آن سفال نوشت اگر به امر خداوند جاری میشوی پس جاری شو، و اگر به امر خودت جاری میشوی ما کاری نداریم، هر کاری میکنی بکن. بعد از آن این رودخانه دیگر طغیان نکرد و مردم از طغیان رودخانه نیل راحت شدن. اینا بعضیاش، نه این، بعضی از این وقایع و حقایق به امیرالمؤمنین علیه السلام تاریخ نسبت داده، نه ما شیعیان، تو منابع اهل سنته. روزی در مدینه زلزله شدید آمد، مردم ریختن بیرون، پناه آوردن به خلیفه دوم. خلیفه دوم شلاق خود را محکم به زمین کوبید، گفت آرام باش به اذن خدا، زمینم آرام شد. بعد از آن زمین مدینه دیگر زلزله نگرفت. یکی از خانه های مدینه آتش گرفت، سرایت کرد به بخش اعظمی از خانه های مدینه. مردم مانده بودن حیران و سرگردان که خانه ها آتش گرفته. عمر نوشت ای آتش، به اذن خدا ساکن و خاموش شو، و آن را انداخت در داخل آتش. آتش در همان لحظه ساکت و خاموش شد. یکی از راویای اهل سنت داره نقل میکنه، اگر علم همه عرب در یک کفه ترازو و علم عمر در کفه دیگر قرار گیرد، علم عمر فزونی دارد. روایت دیگه، نه دهم علم نزد عمر است. روایت دیگه داره نقل میکنه که ما در خانه یک کسی بودیم، تعدادی از مهاجرین اونجا بودن، از جمله کی و کی و کی. پیغمبر فرمود هر کدام از شما به سمت کف و همتای خود برود. هر کس برنش داستان معاخات نظیر اون داستان معاخات، داستانی که دیگه اصلا متواتره در منابع اهل سنت، که هر کس حضرت فرمودن دو به دو با هم برادر بشین و خودشون با امیرالمؤمنین علیه السلام. گفتن حضرت هر کس بره سراغ همتای خودش، همتای خودش. پس از آن پیغمبر به طرف عثمان رفت، او را در آغوش گرفت، فرمود انت ولی فی الدنیا والآخره. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، انت ولی فی الدنیا والآخره. از پیغمبر نقل کردن که جبرئیل برای معاویه قلمی از طلا آورد، به او سلام رساند، از او خواست که آیت الکرسی را با آن قلم بنویسد که تا روز قیامت هر کس آیت الکرسی را بخواند ثوابی هم نصیب معاویه گردد. ابو هریره میگه امین ها نزد خداوند سه نفر از پیغمبر نقل میکنه، من، جبرئیل و معاویه. نوشته اسنادش و بخاری و فلان اینا. پیغمبر فرمود خدایا دل معاویه را از علم و حلم پر بگردان. باز روایت نقل کرده، من شهر علمم، امیر المؤمنین علیه السلام در آن و معاویه حلقه آن. اون یکی هم که دیوارش، اون یکی هم سقفش بودش، روایتو شنیدین دیگه. شهری که سقف داشته باشه من نمیفهم چه شهریه. پناه بر خدا. برای رفع هم مقام و اندوه از دل امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اکثر هم لا یعقلون. قرآن میگه، قرآن میگه و این توت اکثر من فی الارض یذلوا عن سبیله. اینو خوب توجه کنی. قرآن میگه قلیلا من عبادی الشکور. قرآن بخونی یعنی اکثریت اصلا هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتباری نداره. و شما بهتر میدونید در هر جایی کافیه یه عده‌ای که حاکم شدن به مردم اون چی که میخوان منتقل کنه. ببین الان یه کشوری هست که مهد تمدن و فرهنگ و ایناست دیگه، نه؟ یه کشور که چه هست کنم، ده ها کشور، آمریکا، اروپا، درسته؟ هنوز نمیفهمن شیعه چیه. داعش و مسلمون میدونن، شیعه رو تروریست. بلکه تروریست میدونن این کارا رو دارن میکنن دیگه. اینا اکثریت فرهیخته عالمن. نه اصلا این خبرها نیست. شما اصلا نگران اینا نباشین. یعنی اگه قرار بود که به اکثریت باشی که اصلا قرآن خیلی از آیاتش رو جمع میکردیم. قرآن صریح میگه این مطلب. خب عرض کنم که خب حالا ببینید لشکر عمر سعد اومدن کربلا، فرمانده هاشون دارم میگم، که یکی از دوستان داشت میگفت محاسبه کرده بود که چقدر به این فرمانده ها داده یزید، نمیدونم بالای 10 میلیارد 13 میلیارد امروز میشد که به هر فرمانده ای داده که قبیلهشو بیاره. اینا جمع شدن تو کربلا، جمع شدن تو کربلا دیگه، درسته؟ اینم که دینشون، اینم که حکامشون، اینم که خلفاشون، اینم که حرفایی که هست. ولی توجه کنید اینا رو ساختن، خودشون هم میدونن اینا رو ساختن، خودشون هم باورشون نمیشه. علتش اینه که شما اگه تاریخ بخونید میفهمید، میفهمید ابوبکر رو ترور میکنن، عثمان رو ترور میکنن، عایشه رو ترور میکنن، خودشون فحش ها و ناسزه هایی که به هم میدن. یکی از علمایش یک کتابی نوشته درباره صحابه، اونجا نوشته که هر یک از صحابه به اون یکی چه فحش هایی داده، چه ناسزه هایی گفته، چه نسبت هایی داده، از سقیفه به این ور. خودشون هم میدونن دروغ میگن. منتها توجه کنید کفر، شرک وقتی میخواد حاکم بشه شیطان اونها رو مدد میکنه، با هم همپیمان میشن، میشن احزاب، یک کاسه میشن. دو تا مؤمن شیطان نمیذاره با هم هم رأی بشن، متحد شن. تلاش میکنه بین مؤمنا اختلاف بندازه. شیطان خواستش این ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء. شیطان به نفعش کفار و مشرکین و منافقین با هم هم پیمان بشن، به نفعشه. و شیطان نمیخواد دوتا مؤمن با هم زندگی بکنن، لذا دوتا مؤمن با هم مؤمن و مؤمن ازدواج میکنن. خدا جعل بینکم مودتا و رحمه، شروع میکنه به سوء ظن و اختلاف و بدبینی و انکار هم دیگه. چهار تا مؤمن میخوان با هم یه کاری بکنن، شروع میکنن به اختلاف. لذا قرآن نگفت انما المسلمون اخوه، چون مسلمون توش منافق هم داره دیگه، منافق داره و مؤمن داره، نه؟ منافق با مؤمن که برادر نمیشه که. انما المؤمنون اخوه، اونا که قلباشون ایمان اسلامو گرفته، نه اونا که به ظاهر. بعد میفرماید فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان حواستون باشه هم شیطان جدایی بین شماست. امام زمان علیه السلام میفرمایند که اگر اجتماع قلوب داشتین با هم ناله میزدین، اللهم اجل ولیک الفرج، نه اینکه ما بهتر ناله میزنیم از شما، شما نمیفهمی یه چیزی ما بهتر میفهمیم. بابا همه یه دل بشین، همه بریم پیش امام زمان علیه السلام، بریم بگین آقا ما همه با هم آمدیم، اون داستان بنی اسرائیل رو به یاد بیارید که چجور زجه زدن برای که غیبت کوتاه بشه. حضرت الاجتماع من القلوب رو میخوان. این وصف مؤمنه، وصف شیعه امیرالمؤمنین علیه السلامه. حالا اینا جمع شدن اومدن کربلا، همین گروه که یه عده‌شون میدونن دروغ میگن، یه عده‌ای هم که همجرعان. ولی توجه کنید، همجرعا هر چقدرم تابع و مرید و فرمانبر رهبر خودش باشه، اینو یادتون باشه، یک جایی آدم برایش سوال پیش میاد، درسته دیگه؟ آقا من هرچی این امیر من، خلیفه مسلمین که من میدانم، خلیفه الرسول، من هرچی میگفت من اینو واجب میدونم، اطاعتشو قبوله. ببینم اگه یه جا این خلیفه‌ای که تو ساختی تو رو به معصیت خدا کشون چی کار میکنی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. روا نیست شما مخلوق رو اطاعت کنی بر معصیت خالق. و تو کربلا از این اتفاقا زیاد افتاد. یکی از مهمترین اتفاقهایی که تو کربلا افتاد که هیچ وجهی برای اطاعتش وجود نداشت، داستان حضرت علی اصغر علیه السلام. یه جایی که تو تاریخ هیچ وجهی برای حسادت و کینه ورزی و هیچی وجود نداشت، نه شمشیر به دست دارد، نه می جنگد، نه کسی رو کشته، هیچی 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 هیچی. ببینید کینه رو، دشمنی رو ببینید. ابن عسیر نقل می کند بعد از شهادت حسین علیه السلام، رباب را همراه اسرا به شام بردند. چون به مدینه برگشت، عده‌ای از اشراف از او خواستگاری کردند، او قبول نکرد و فرمود بعد رسول خدا هیچ پدر شوهری نخواهم گرفت. بعد نقل میکنه بعد از حسین یک سال زنده بود، ناله و گریه میکرد، زیر سقف خانه نرفت، در آفتاب ماند تا ضعیف و ناتوان شد و از غصه و اندوه از دنیا رفت. مقتل وقتی آدم واردش میشه اصلا نمیفهمه به کدوم طرف نگاه کنه. شما حضرت رباب رو ببینید، ببینید سید الشهدا علیه السلام، آقای اوس، سید اوس، عزیز اوس، بزرگ اوس، تاج سر اوس، علی اصغر رو خواسته برای وداع. لا اله الا الله. مرحوم سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین علیه السلام دید جوانان و دوستانش همه کشته شدند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا زد هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغافتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. کسی هست بیاد از حرم رسول خدا حمایت بکنه؟ زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کردند. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد. امام حسین از همه وداع کرده، اما هنوز یه نفر مونده، حضرت با او خداحافظی نکرده. بزرگوارانی که گاهی گمان میکنن وداع حضرت درسته یا طلب آب، اصلا این دوتا با هم معارض نیستن. که حضرت بچه رو خواست که وداع بکنه، خب ببخشید بچه شما رو بدن دستت، ببینی زبونش شده مثل چوب و لبها رو داره فقط به هم میزنه مثل ماهی بیرون افتاده از آب، چیکار میکنی؟ نمیری طلب آب کنی؟ به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، اون بچه کوچیک که منو بده میخوام ازش خداحافظی کنم. و در این هنگام که با لشکر احتجاج مینمود، نظرش به طفل خود افتاد و شدت تشنگی او، که طفل از شدت تشنگی میگریست. حضرت طفل خود را به دست گرفت، فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحم محازد طفل، من برای خودم آب نمیخوام. گذشت، به من رحم نمی کنید، نکنید. این بچه رو بگیرید سیرابش کنید. اما ترونه کیفه تلزا اتشن فسقوه و شربتن من الماء، نمی بینید چگونه از تشنگی همانند ماهی دهان خود باز و بسته می کند؟ یه جرعه آب بدین. بعضی از لشکر بعضی دیگر را سرزنش کردند، اختلاف افتاد. امیر لشکر عمر سعد ملعون به هر مل گفت اختلاف رو برطرف کن، حسین آب بر بچهش خواسته، جوابشو بده. گفت امیر جواب پدر را بگویم یا پسر را؟ خب اون میدونه چجوری میتونه با یه تیر هر دوتا رو جواب بده، میدونه با یه تیر کجا بزنه که هر دو رو بکشه. هر من اسم خود را تاخت، بر بلندی آمد از مرکب پیاده شد، تیری روانه آن طفل کرد. آن طفل مثل مرغ سرکنده، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ثم رجع بالطفل مذبوحا و دمه یجری على صدر الحسین. بچه رو داره برمیگردونه، حضرت خون بر سینه حضرت جاریه. از اونهایی که مختار گرفت و اونها رو در واقع به سزای عملشون رسون، از بعضی از اونها سوال کرد آیا جایی بود که دلت برای امام حسین علیه السلام خیلی بسوزه؟ یکی از اونها میگه آره، حالا عبارت از منه، دیدم حضرت خیلی مستعصله، از معرکه داره به طرف خیام میره، در زیر عباش یه چیز کوچکی داره، به خیام که نزدیک میشه من دارم میگم چشمش نمیدونم چی میبینه، رباب رو میبینه، شاید قنداقی خالی رو میبینه، شاید بچه ها رو میبینه. حضرت بر میگرده، این ور که نمیشه رفت، دوباره بر میگرده، تا اینکه حضرت پشت خیام یه گوداله میکنه. عاشق جعفر میگه این گودالو که حضرت میکند و حضرت علی اصغر رو دفن میکند به این خاطره که حضرت میداند بعد از این که سرها از بدن جدا میشود چه اتفاقی میفته. من اجمال عرض کنم، میگن هر فرماندهی، هر امیر لشکری یه سری رو گرفت بالای نیزه برد برای لشکر خودش. یکی از این گروه ها هیچی گیرش نیومد، حالا من این جمله رو میگم، شما یه نگاهی توی خیمه بندازین، یه خانمی اونجا نشسته دلش میلرزه، تموم شد برنامه کربلا دیگه میخواییم بریم؟ فرمانده این گروه نعره میزند هر جور شده باید یه سر رو ما داشته باشیم، میخوام بریم پیش امیر عبیدالله، زمین رو بکنید، زمین رو بکنید. تو مقتل نوشته نزد یزید که تشت طلا گذاشته بودن، دو تا سر توی تشت بود. یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم، مجلس اسارته، همه نشستن، امیران با لباسهای فاخر، نمایندگان کشورهای مختلف همه بر تختهایی که آذین بسته شده نشستن، یه عده زن و بچه هم این ور در لباس
اسارت نشستن. میبینن یه بانوی مجلله ناگهان از میان جمعیت بلند شد، رفت رأس بریده رو برداشت، بغل کرد، به سینه چسبون، بوسید، بعد گذاشت برگشت. حضرت زینب فرموده باشن خانوم رباب، شما که اهل وقار بودین، شما که از این کارا نمی کردین، چی شد؟ عرضه داشته باشن خانوم اون لحظه ای که امام حسین آمد به خیام ودا کنه، شما رو صدا زد، سکینه رو صدا زد، رقیه رو صدا زد، گفت علیکم من السلام. اون موقعی که آمد با شما ودا کنه، من دیدم شما دختران پیغمبرین، من جایی ندارم تو این ودا، جلو نیامدم، خداحافظی با امام حسین تو دلم موند. اینجا یه لحظه به خودم اومدم، دیدم آخرین منزله، دیگه نمیتونم ببینم. الا لعنت الله.